أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. نعمت‌هایی را که خدای سبحان بر بنی اسرائیل نازل فرمود و اونها را می شمارد تا اینکه به شکرانه اون نعم بر خضوع اطاعت بیفزاین، یکی پس از دیگری در این بخش از قرآن آمده است و فعلا در مسئله تذلیل غمام است که خدای سبحان برای نجات بنی اسرائیل از حرارت آفتاب ابر را برای اینها به عنوان سایبان قرار میداد که از حرارت شمس در اون بیابان نجات پیدا کنند و از من و سلوا هم برخوردار باشند. لکن خدای سبحان فرمود این طیبات را بخورید و هشدارم میدهد که اینها به خود ستم کردن نه به ما. این جریان تذلیل غمام در آیات دیگر هم آمده است. در آیه 160 سوره اعراف هم مشابهش بود که فرمود و ذللنا علیهم الغمام و انزلنا علیهم المن و السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، که ذیل آیه 160 سوره اعراف با همین آیه محل بحث تقریبا یکی است. اونگاه فرمود ما به بنی اسرائیل گفتیم وارد این قریه بشوید. منظور از این قریه ظاهرا هم اون بیت المقدس هست که موسی کلیم اون را از طرف خدای سبحان به عنوان سرزمین مقدس معرفی کرده است و فرمود وارد این سرزمین بشوید و از نعمتهای فراوان این سرزمین برخوردار بشوید. وقتی هم که وارد شدید از خدای سبحان طلب بخشایش کنید، بگوید خدایا گناهان ما را بریز. اونگاه می فرماید دع به بنی اسرائیل این بود که در مسائل دینی تحریف کنند. هم احبار و رحمانشون دست به تحریف تورات زدن، هم توده بنی اسرائیل دست به تبدیل این کلام الهی زدن. فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم. کار اینها اصولا تبدیل بود. البته گروه اندک هم در بین اینها اهل تقوا و عدل بودن، اما تا اونجا که ممکن بود در مسائل دینی اینها اظهار نظر میکردن. اونها که اهل فهمیدن تورات و انجیل بودن مثل احبار و رهبان که دست به تحریف زدن، اونهایی هم که اهل اون درک عالی نبودن این سخنی که موسی کلیم به اینها گفت این را تغییر دادن که الان ملاحظه فرمایید. فرمود اذ قلنا ادخلوا هذه القريه، ما به اینها گفتیم وارد این محل بشوید. این قریه ظاهرا همون ارض مقدس است. در سوره مبارکه مائده از همین قریه به عنوان ارض مقدس یاد کرده است. آیه 21 سوره مائده این بود که یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. گاهی خدای سبحان می‌فرماید ما این حرف را به بنی اسرائیل گفتیم، گاهی می‌فرماید موسی کلیم به اینها گفت، گاهی می‌فرماید به بنی اسرائیل گفته شد غیله، بدون اینکه قائل را معرفی کند. اونجا که موسی کلم میگوید چون کلام خداست، اونجا هم چه فرمود ما گفتیم برو به واسطه موسی کلم باشد با صادق است که خدا بفرمود ما گفتیم. قسم سوم هم که با فعل مجهول ذکر شده است چون فاعلش در بحث‌های دیگر روشن شده بود. در سوره مائده آیه 21 این چنین است که یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. خدای سبحان مقرر کرده است که شما وارد سرزمینی بشوید که سلیمان پیغمبر در اون سرزمین بنایی را برای عبادت ساخت، اون سرزمین قدس است و اون برای شما آماده است. منتها بنی اسرائیل گفتن به این که یک عده جبارین در اون سرزمین هستند و ما اهل مبارزه نیستیم، اذهب انت و رب و کفقات لا اینا ها هنا قایدون، که بحثش قبلا گذشت. اصولا اینا رفاه طلب بودن که قرآن از اینا یاد میکند ولتجدن هم احرس الناس علی حیات. فرمود از همه مردم دل باخته تر به دنیا بنی اسرائیلن، از همه علاقه منترن، حریسترن به عالم طبیعت و ماده. ولتجدن هم احرس الناس علی حیات، خیلی حریسن که در دنیا بمانن. اونو در همین سوره بارکه بقره بیان میکند، میفهمد بر فرض زمین ها 1000 سال در دنیا بمانند، باز این چنین نیست که از عذاب الهی برهند و اینها علاقمندن که 1000 سال در زمین بمانند حداقل. که لو یعمر آیه 96 و همون 96 سوره بقره این است که ولتجدن لهم احرس الناس علی حیات و من الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنه و ما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر والله بصیر بما یعملون. فمود اینها و گروهی از مشکین اونها علاقه حریسترین مردم به عالم طبیعت و مادن و مائلا 1000 سال بمانند. از همین تعارف های رائج ایرانیان قدیم که از ایران ظاهرا این تعارف به حجاز رفت، که در دید و بازدید نوروز میگفتن که 1000 سال و ماه بمانی، این هم کم کم به حجاز رفت، میگفتن اش الف نیروز که معرب نوروز است، یعنی 1000 سال بمانی. در این قسمت آیه نازل شده است که اگر 1000 سالم بمانن باز طرفی نمیبندن، مائلن 1000 سال بمانن. خب وقتی تعارف رسمی یک عده در مراسم دید و بازدید سالانهشون این است که 1000 سال بمانی، پیداست خیلی علاقمندن و موندن، وگرنه این که جدشون متمشی نمی شود. وقتی که میگن 1000 سال بمانی، یعنی این علاقه را دارن و این را مورد باورشون شده است که به یکدیگر تعارف میکنن. این 1000 سال بمانی در بین ایرانیان کم و بیش به حجاز رفت و اونها هم میگفتن به این که اش الف نیروز، یعنی 1000 سال بمانی و معیشت داشته باشی، یا اصولا یه فرهنگ مشترکی بود، نه اینکه از ایران رفته به اونجا. در این زمینه خدای سبحان چه به یهودیا چه به مشرکین میفهمد بر فرضم 1000 سال بمانن باز از عذاب نجات پیدا نمیکنن. اصولا علاقه اینها به عالم طبیعت زیاد است. ولتجدن هم احرس الناس علی حیات و من الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنه، علاقمندن که 1000 سال بمانن. اما و ما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر، بر فرضم 1000 سال بمانن و عمر طولانی داشته باشن، از عذاب نجات پیدا نمی کنن و لو بصیر بما یعملون. بنابراین اون چه که در بنی اسرائیل رایج بود حب دنیا بود، و اون چه که اینها را به آخرت نزدیک میکرد سعی میکردن یا تغییر کنند بدن یا تبدیل. لذا هم احبار و رهبانشون به تحریف مبتلا شدن، هم توده بنی اسرائیل به تبدیل این قول مبتلا شدن. لذا میفرماید فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم، این سرزمین مقدس را که خدای سبحان برای اینها فراهم کرده است، اینها حاضر نبودن با زحمت وارد بشوند. لذا خدای سبحان تنها به بعد معنوی سرزمین مقدس اشاره نکرد، نفهمد ادخل الارض المقدسه که سلیمان ساخت و معبد هست و جای منزهی است، بلکه اونها را به وعده های مادی هم تشویق کرد. لذا در نوع این قسمت ها که سخن از ورود سرزمین قدس است می فرماید اونجا میوه ها فراوان است. الان هم می بینید اون منطقه اصولا منطقه زرخیزی است، میوه های فراوان اونجا می روید، هر چه خواستید از اون میوه ها استفاده کنید. فکلوا منها حیث شئتم رغدا، مشابه اون وعده‌ای که خدای سبحان به آدم در بهشت داد که هر نعمتی بخواهی هست. اینم یه بهشت زمینی است، گرچه فاصله بین اینها فاصله معنا و صورت است، ولی در اون سرزمین گذشته از قداست معنوی که از سلیمان سلام الله علیه به یادگار مونده است، این برکات سوری و ظاهری هم درش هست. فرمود فکلوا منها حیث شئتم رغدا، این تشویق به مسائل مادی را در نوع این آیاتی که جریان این سرزمین را مطرح میکند ذکر میکند. آیه 161 سوره اعراف هم این نکته را تذکر میدهد، میفرماید و از قیل لهم، اینجا نه مانند آیه سوره بقره است که دارد قلنا، نه مانند آیه سوره مائده است که فرمود موسی کلیم به اینها گفته است، بلکه فرمود و از قیل لهم اسکنوا هذه القريه و کلوا منها حیث شئتم، وقتی به اینها گفته شد وارد این محل بشوید و هر جا خواستید قرار بگیرید و هر چه خواستید میل کنید، که این گذشته از اون قداست معنوی برکت‌های مادی هم دارد، چون این سرزمین هم از قداست برخوردار است هم از برکت‌های مادی برخوردار است و به تعبیر جامع اسبغ علیهم نعمه ظاهرتن و باطنه، از این سرزمین خدای سبحان به عنوان مکان صدق، شهر صدق، مبوع صدق یاد می‌کند. بیان زالش این است که فرمود ما به بنی اسرائیل مکان صدق دادیم و از لقد بوعنا بنی اسرائیل مبوع صدق، این که فرمود ما به بنی اسرائیل مبوع صدق دادیم یعنی سرزمین صادق را نصیب اینا کردیم. آیه 93 سوره یونس این است که فرمود ولقد بوعنا بنی اسرائیل مبوع صدق، با به مکان یعنی در اون مکان جا گرفت مستقر شد. فرمود ما یک سرزمین صادقی را به اینها دادیم، سرزمینی که همه لوازم و امکانات را داشته باشد سرزمین صادق است، هیچ کذب در این سرزمین نیست. اگر نعمتهای مادی را نداشته باشد سرزمین صدق نیست، اگر نعمتهای معنوی را فاقد باشد سرزمین صدق نیست. فرمود لازمه یک سرزمین آن است که هم از نعم مادی برخوردار باشد هم از نعم معنوی. سرزمین قدس چون هم از نعم مادی برخوردار بود هم از نعم معنوی، یک سرزمین صدق است، یعنی زمینی است که با انسان راست میگوید، زمینی است که لازمه مسکن بودن در او هست. لذا فرمود ما اینا را مکان صادق جا دادیم. ولقد بوعنا بنی اسرائیل مبوع صدق، یک جای و مسکن صادقانه را در اختیار اینها قرار دادیم. نه، قدس مربوط به خداست و اهل الله. بنی اسرائیلی که یک روز عجل اتخاذ میکنن، یک روزی تقتلون النبیین به غیر حق قاصبن، باید از سرزمین بیرون برن. این مبوع صدق است، مال آدم کاذب نیست. این که فرمود لقد بوعنا بنی اسرائیل مبوع صدقین، یعنی یک سرزمینی است که مسکن اون سرزمین مسکن صدق است، هر چه که لازمه یک مسکن خوب هست این دارد، نظیر قدم صدق، نظیر وعد صدق، نظیر لسان صدق که درباره ابراهیم خلیل فرمود و خود حضرت هم از خدای سبحان مسئلت کرد وجعل لی لسان صدقین یا جعلنا لهم لسان صدقین فی الآخرین. این لسان صدق عبارت از آن است که مردم به حق درباره او سخن بگویند. قدم صدق آن است که انسان پیش خدا نلغزد جایگاه صدق آن است که در بهشت از همه نعم برخوردار باشد، که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. جایی که می نشینن جای صدق است، چون قدمی که در دنیا داشتن قدم صدق بود، ان لهم قدم صدق عند ربه. اگر کسی اهل قدم صدق بود و در قیامت نشستنگاه صادقان داشت و در بین مردم لسان صدق داشت، او مجاز است که از مبوع صدق استفاده کند. فمود ولقد بوعنا بنی اسرائیل مبوع صدق. در کنارش هم برای اینکه اینها خیال نکنند صداقت اون زمین فقط معنوی است، این قسمت های مادی را هم ذکر کرد. فمود ورزقناهم من الطیبات. خب گروهی که بله، چون خیلی از مدائن را هم خدای سبحان از او به قریه یاد می کند، اگر چنون چه این گروه بنی اسرائیل احرس الناس علی حیاتن، تمام تلاش و کوششون این است که از اون قسمت های مادی طرفی ببندن و از معنوی محروم بشوند. لذا با اینکه همه این نعم ظاهره و باطنه را خدای سبحان برشمرد، فرمود وارد یه همچه سرزمینی بشوید که ارض مقدس است، مبوع صدق است، و بگویید خدایا از گناهان ما بگذر، مع ذلک فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم. اون دستوری که خدا به اینها داد اینا تبدیل کردن. اون دستور چی بود؟ این بود که فرمود ودخل الباب سجدن. البته کلیاتش را قرآن بیان میکند، جزئیاتش را موسی کریم سلام الله علیه بر اونها مشخص کرد. حالا اینم از نظر تاریخی باید حل بشود که آیا موسی کریم در همون تیه رحلت کرد و همچین هارون، یا اینها در زمان موسی و هارون علیهم السلام به اون ارض مقدس رسیدن. فرمود ودخل الباب سجدن، وارد این محل که میخواید بشوید، وارد این قریه میخواید بشوید، از اون دری که مشخص است وارد میشوید، به حالت خضوع وارد میشوید. و قولو حتتون. سالیان متمادی سرگردان بودید، 40 سال در این بیابان سرگردان بودید، و از خدای سبحان بخواید که گناهانتون بخشوده شود. و قولو حتتون، این قولو حتتون یعنی پروردگارا این خضوع ما عبارت از درخواست ریزش گناهان است، مثل عفوکه عفوک، این که عرض بکنیم عفوکه، یعنی این تضرع ما باعث ریزش عفو شماست، باعث جلب عفو شماست. یا گاهی گفته می شود عفوکه یعنی نطلب عفوک، گاهی میگوییم عفوکه یعنی عفوکه مطلوبونا. اینجا هم عرض کردن حتتون یعنی ریزش گناهان مطلوب ماست، یا این خضوع ما ریزش گناهان را در بر دارد به مانند اون. فرمود شما بگویید حتتون نغفر لکم خطایاکم، ما این گناهان شما را میامرزیم. و سنزید المحسنین، نه تنها مغفرت هست رحمت است. اول خدای سبحان به عنوان غفار می آمرزد، بعد به عنوان رحیم از رحمت خاصه برخوردار می کند. اول خلاصه لکه‌گیری می کند، غبار روبی می کند، زنگ زدائی می کند، بعد به اون سبقه الهی رنگ می کند. این چه نیست که رحمت قبل از مغفرت باشد؟ لذا در نوع آیات وقتی سخن از رحمت است بعد از مغفرت است. خدا اول غفور است بعد رحیم، یعنی اول انسان را از گناه پاک می کند، وقتی انسان از گناه مطهر شد اونگاه به سبقه الهی رنگ می کند. اگر لباس را هم خواستن رنگ کنن، اول اون آلودگی ها را برطرف می کنن، بعد به یک سبقه خاصی رنگ می کنن و مانند آن. تا قلب تدهیر نشود شایسته دریافت اون رنگ و سبقه الهی نیست. فرمود ما اول می آمرزیم، بعد به محسنین شما مزید پاداش میدهیم و سنزید رو محسنین. این دستور الهی. اونگاه ملاحظه فرمود این بنی اسرائیل چه کردن؟ با اینکه هم اون آیات بیینه را از در بشارت با حس دیدن، هم این عذاب الهی را 40 ساله در اون بیابان سرگردان بودن و باز از لحاظ حس دیدن، مع ذلک فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، اون حرفی را که باید بزنن نزدن. حالا اون جمله چی بود عوض کردن در مجمع و غیر مجمع تعبیرات گوناگون است، بلازی فهمید که اون بحثای مهم نیست. اون لفظی را که دلالت میکرد بر خضوع و بندگی عوض کردن، اون طرزی که دلالت میکرد بر خضوع و نیایش اون را عوض کردن. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، اونگاه میفرماید فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء. ما اگر یه وقتی بر آل فرعون عذاب الهی فرستادیم، نه به خاطر اینکه آل فرعون بودن، به خاطر اینکه با مشاهده اون همه آیات باز دست از لجاجت بر نمی داشتن. بنی اسرائیل و آل فرعون یکسانن، حکم الهی درباره همه یکسان جاری می شود. لذا فرمود چون ستم کردن، البته به خود ستم کردن، ما عذاب را از آسمان به اینها نازل کردیم، به ما کان و یفسقون. در همین جمله هم مسئله ظلم اینها را مطرح کرد، دوبار کل عنوان ظلم را، بار سوم عنوان فسق را در همین یک آیه بنی اسرائیل نسبت داد. فمود فبدل الذین ظلموا، این یک قولا غیر الذی قیل لهم، فانزلنا علی الذین ظلموا، دیگر نفهمود علیهم. این ذکر اسم ظاهر برای آن است که نشون بدهد اینا در اثر ظلم به این امر مبتلا شدند. اگر ضمیر جامع فرمود باز به همون علیهم برمیگشت و در ذیل هم باز سبب انزال عذاب را بیان کرد، فود به ماکان و یفسقون. این معنا را هم در آیات دیگری که جریان تبدیل را مطرح میکند ذکر میکند. همون آیه 162 سوره اعراف این است که فرمود فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم فارسلنا علیهم رجزا من السماء بما کانوا یظلمون، که تفاوت هایی هم هست. در آیه محل بحث فرمود انزلنا، در سوره اعراف فرمود ارسلنا علیهم رجزا من السماء. عذاب رسالت الهی را دارد، اینا رسول خدایان، و سببش را در اونجا فسق بیان کرد، در اینجا ظلم بیان کرد. در آیه سوره اعراف فرمود که رجزا من السماء بما کانوا یظلمون. این را گفتن طاعون هست و امثال ذالک، چون اینها ملازم فرمود که نقش مهمی در بحث‌های تفسیری ندارد. اینا قصه است و نه دلیل معتبر هست، روایت معتبری هست و نه تاریخ قطعی، لذا به عنوان احتمال اینجا ذکر می شود. بله خب دیگه، اینها وقتی نه روایت معتبری باشد نه تاریخ قطعی، در حد یک احتمال است. لذا اصولا قرآن کریم روی این منهوی جریان اصلا وارد نمی شود، چون کاری با منهوی قصه ندارد، کاری به ماهوی قصه دارد، یعنی اصل ماهیت را طرح می کند. اونگاه نعمت دیگری را که می شمارد این است، می فهمد به این که و از استسقا موسا لقومه فقل نذر بعصا کل حجر فنفجرت من حسن تا عشرت عینن قد علم کل اناسین مشربه هم کلو وشربو من رزق الله ولا تعفو فی الارض مفسدین. فرمود به یاد اون نعحال و اون نعمت باشید که موسی کلیم برای شما استسقا کرد، طلب سقا کرد. گاهی این با نماز استسقا حل می شود، گاهی با ادعیه و نیایش های دیگر حل می شود، گاهی هم با این معجزه، چون همه اینا کرامت است. اگر چرونچه به وسیله نماز استسقا و مانند آن بارانی آمده است کرامت است، چون اجابت دعا کرامت است. در اینجا به عنوان یک کرامت نقل میکند که موسی کلیم هنگام استسقا وقتی از ما طلب آب کرد که اینها در این بیابان از تشنگی رنگ نبرن، ما دستور دادیم که با این عصا به سنگ بزن، از این سنگ آب میجوشد. به از استسقا موسی لقومهی طلب آب کرد برای قومش، ما به موسی کریم گفتیم اضرب بعصاک الحجر، اگر بارون میفرستاد باز همون جواب مثبت به استسقا بود، اما اونا حمل بر تصادف یا امر عادی میکردن، ولی از نزدیک که ببینن عصا به یک سنگ میخورد، سنگی که الا یا به همراه حمل کردن یا یه سنگ مشخصی دیگری بود، همین که عصا به این سنگ بخورد، از این سنگ چند چشمه میجوشد. اوائل انبجاس است بعد انفجار، لذا در بعضی از قسمت‌های قرآن دارد که فن بجست، در آیه محل بحث دارد فن فجرت، که انفجار شدیدتر از انبجاس است. یک وقت شکاف است که به طور عادی مقداری آب از این شکاف خارج می شود، یک وقت به صورت انفجار می خروشد و خارج می شود. حالا یا مربوط به حالت نیاز این هاست، یا در بدء پیدایشش انبجاس بود بعد در پایان کار به صورت انفجار در می آمد، یا هر وقت که میخواستن حمل کنن انفجار بود، یک وقتی که نگه می داشتن انبجاس بود، یا حالات مختلفی دیگر. لذا در بعضی از قسمت ها فرمود آب منفجر می شد، یعنی این سنگ ها منفجر می شد، آب فوران می کرد. گاهی هم دارد که نه، آب به طور جریان عادی از این سنگ ها بیرون می آمد. فرمود فقل نذر بعصا کل حجر فن فجرت من حسنتا عشرت عینا. اینا چون 10 گروه و 10 قبیله بودن، 10 چشمه هم از این سنگ می جوشد که هر کدام از یک چشمه استفاده کنن، هر کدام از یک مجرا استفاده کنن. این سنگ را می گفتن موسی کلیم به همراه هم می کرد. از این که فرمود الحجر، معلوم شود یه سنگ خاص بود، نه حجرن، نه فرمود فزر به اساکه حجرن، فرمود فزر به اساکه الحجر، معلوم شود یه حجر خاص بود. فن فجرت من حسنتا عشرت عینن، 12 چشمه جوشید، که قد علم کل اناسین مشربهم، هر یک از این 12 قبیله و سبت می دانستن از کجا بخورن. همین باعث، یعنی این ناسازگاری باعث شد با اینکه این همه را دیدن بالاخره نتوانستن اون وحدتشون را حفظ بکنن. لذا در همون آیات محل بحث، آیات تلاوت شده، مسئله اختلاف اینها را مطرح میکنن. فرماد به اینکه با این همه نعم را به شما دادیم، گفتیم با هم باشید، ولی نتوانستید این نعم را حفظ کنید، اختلاف کردید، و این اختلاف شما هم بعد از علم بود نه قبل از علم. همون آیه 93 سوره یونس این بود که ولقد بوانا بنی اسرائیل مبوا صدق و رزقناهم من الطیبات فما اختلفوا حتی جاءهم العلم ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. اینا بعد گرفتار تفرقه و اختلاف شدن، و این اختلافشون نه برای خاطر این بود که مسائل بر اونها حل نشود، این اختلاف قبل العلم نیست که اختلاف خوبی باشد، اختلاف بعد العلم است که اختلاف بدی است. اختلاف قبل العلم یه اختلاف خوبی است. 2 نفر که دارن بحث میکنن با هم اختلاف دارن، یکی نفی میکند دیگری اثبات میکند، این تضارب نظر باعث پخته شدن فکر است. 2 نفر که دارن بحث میکنن با هم واقعا اختلاف دارن، و این اختلاف یه اختلاف ممدوحی است، چون برای تحصیل علم است. اختلاف قبل العلم است که زمینه علم است، اما بعد اینکه روشن شد حق با کیست، از اون به بعد اگر کسی اختلاف کرد اختلاف مذموم است. اگر کسی الان که در اوائل تحصیل اوست یا اواسط تحصیل اوست خود را مواظب نباشد در بحث ها، بعد از اینکه فهمید حق با هم بحث اوست تمکین نکند و اعتراف نکند، بعد از اینکه از حوزه فراغت پیدا کرد و از درس و بحث فارغ شد و مسئول کاری از کارها در شهر یا روستا شد، اولین مصیبت بر اسلام و مسلمین است، زیرا او خود را در حوزه نساخت، عادت نکرد وقتی که حق را فهمید تمکین کند و خضوع کند بگوید آری حق با تو بود و من اشتباه کردم. اولین مصیبت اون وقتی است که انسان نساخته مسئول کاری باشد. فهمود این اختلاف های قبل العلم اختلاف خوبی است، انسان دارد بحث میکند که حق برای او روشن بشود، اما حالا حق روشن شد، اون شهامت رو داشته باشد الان در حضور یک نفر که هم بحث اوست بگوید حق با تو بود. اگر این شهامت را نداشت که در حضور یک نفر اعتراف کند بگوید حق با تو بود، وقتی مسئول کار شد در برابر هزارها نفر که هرگز حاضر نیست اعتراف کند، که فرمود بنی اسرائیل اختلاف کردن اما اختلافشون قبل العلم نبود، اون اختلافات قبل العلم را ما به حساب نیاوردیم. فما اختلفوا حتی جاءهم العلم، فما اختلفوا حتی جاءهم العلم، یعنی اینها با هم اون اختلاف مذموم را نداشتن که ما در اثر اختلاف اونا رو بگیریم. این نظیر اون اختلاف هایی که در سوره بقره یا غیر بقره داشت که فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم، فما اختلفوا الا من بعد ما بینا، که این تعبیرات زیاد است، یعنی این اختلافی که باعث سقوط اونها شد این اختلاف بعد العلم است، نه اختلاف قبل العلم. خب اختلاف قبل العلم اگه دو نفر دو روز سه روز یک ماه هم درباره یک مسئله بحث کنن و واقعا هم با هم اختلاف داشته باشن، یه اختلاف مقدسی است تا حل بشود. اما اگر بینهم و بین الله مسئله حل شد، از اون به بعد اگر کسی بخواد اختلاف کند اختلاف مذموم است. اگر در سوره مبارکه بقره جریان انبیا را مطرح کند می فرماد به این که کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، اونگاه می فرماد ما انبیا را فرستادیم که اینها به اختلاف مردم خاتمه بدهن. وقتی که انبیا آمدن اون اختلاف های زمین ساز را خاتمه دادن، حق را روشن کردن، از این به بعد یه عده برای دنیا برای تقرب به دنیا با هم اختلاف کردن. آیه 213 سوره بقره این است: کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. این اختلاف مقدسی بود، مردم اختلاف داشتن تا حق برشون روشن بشود. این اختلاف بدی هم نیست، اختلاف نظر هست و ممدوع هم هست. ما انبیا را فرستادیم که بالاخره حق را برای روشن کند که حق با کیست. اونگاه فهمود و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات. این دو تا اختلاف را مطرح میکند، یه اختلاف قبل از وحی است که اختلاف خوبی است، بالاخره صاحب مردم کسی باید صاحب نظر باشد، باید بحث کند، فکر کند، نفی اثبات کند تا بالاخره چیزی برای او روشن بشود. اون اختلاف قبلی را قرآن مذمت نمی کند، اما این اختلاف بعدی را مذموم می دوند. می فرماد و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم. یه اختلاف ممدوح داشتن، یعنی برای تشخیص حق در برای روشن شدن حق اختلاف نظر داشتن، کسی داییه ای نداشت، انبیا آمدن حق رو برای روشن کردن، یعنی از نوح سلام الله علیه که شریعت شروع شد به اختلافات اینها خاتمه دادن، روشن شد که حق با کیست. اونگاه می فرماید از این به بعد یک عده دنیا طلب اختلاف کردن. بعد فرمود به این که فهد الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق باذنه والله یهدی من یشاء الی صراط المستقیم. با اون هدایت تشریع و هدایت عامه خدا همه را هدایت کرده است، اما اونها که دایه اختلاف داشتن اونها را از فیض محروم کرد، اینا که دایه اختلاف نداشتن از فیض خاص برخوردار کرد. بنی اسرائیل این چنین بودن، لذا خدای سبحانه میفرماد به این که اینها با همه نعمی که داشتن، در همین آیه 93 سوره یونس فرمود فمختلفو حتی جا احمر علم این ربک یقضی بینهم یوم القیامت فی ما کانوا فی یختلف. بنابراین اینا با مشاهده این همه نعم وقتی هم که وارد سرزمین قدس شدن باز شروع کردن به اختلاف. فرمود این لجاجت بود که اصرار داشتن که حتما اگر دریاست فنفلق کل فرقین که تود العظیم، ما باید از 12 کوچه در دریا بگذاریم. مثلا اگر هنگام استفاده کردن از چشمه های آب است، ما باید از 12 چشمه از این سنگ استفاده کنیم، هر کدام ما بدونیم از کدوم چشمه استفاده کنیم. با اینکه تو متن دریا هنگام نجات بودن باز اصرار داشتن که راه ها باز فرق بکند. الان هم که در بیابان در اون تیه مبتلا به سرگردانی ان یتیهون فی الارض 40 سنه، با اینکه سرگردانن باز از اختلاف بر نداشتن، میگن هر کدام ما باید چشمه مشخص داشته باشی. نه، هر کدام خود را بر دیگری ترجیح میداد، اما اگر توحید باشد لسانش اکرمکم عند الله اتقاکم است. این که گفتن سور یک دیگر را بخورید، این که گفتن هیچ کسی خود را برتر از دیگر را نداند، برای همین جهت است. این تعاخو فی الله اخوین که اولین شعار رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا در مدینه قبل از ساختن مسجد همین شعار وحدت بود، به همین مناسبت است. چون اگر وحدت باشد مسجد ساخته می شود، اگر وحدت نباشد مسجد عامل اختلاف است. لذا حضرت قبل از اینکه مسجد بسازد فرمود با هم برادر باشید. بله، فهمیدن حق با کیه. با اینکه فهمیدن حق با کیه، اون قومیت، اون عشیره بودن و امثال ذلک هنوز حکومت می کرد. در این کریمه هم فرمود که اینها 12 فرقه بودن که قد علم کل اناسن مشربه هم. ما باز به اینا گفتیم کلو، یعنی اون من و سلوا را بخورید، از این سایبان هم استفاده کنید، از این آب هم بهره بگیرید. کلو وشربو من رزق الله ولا تغفو فی الارض مفسدین. اسو یعنی فساد. این لا تغفو فی الارض مفسدین تقریبا حال مؤکد است، یعنی حالیست برای تأکید همون عامل، یعنی لا تفسدوا فی الارض مفسدین. مشابه همین بنا را در آیات دیگر گذشت که فرمود وقتی که ازش استفاده کردید لا تتقوا فیهل علیکم غضبی، آیه 81 سوره طه این بود که چون قبلش فرمود در همون سوره آیه 80 سوره طه فرمود و نزلنا علیکم المن و السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه، طغیان نکنید. در سوره بقره تهدید نفرمود که حالا اگه طغیان کردید ما چه میکنید، فرمود ولا تعثوا فی الارض مفسدین. ولی در سوره طه فرمود کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه، طغیان نکنید. چرا؟ برای اینکه فیهل علیکم غضبی، غضب من بر شما حلال می شود. خب اگر غضب خدا حلال شد چه می شود؟ و من یحلل علیه غضبی فقد هوا. این به صورت یک شکل منطقی شکل اول بیان کرده که فرمود ان الطاغی یحل علیه غضب الله و کل من یحل علیه غضب الله فقد هوا فالطاغی و هوا. این خیلی روشن به صورت شکل اول تنظیم کرده است. یا فرمود اگر کسی معصیت کرد طاغی است و طاغی مورد خشم خداست، پس معصیتکار مورد خشم خداست. اونگاه فرمود معصیتکار مورد خشم خداست و هر کسی مورد خشم خدا باشد سقوط میکند، پس معصیتکار سقوط میکند. معمولا در این گونه از قیاس هایی که از دو مقدمه را حذف میکنند برای روشن بودن. فرمود ولا تتقوا فیه، طغیان نکنید. چرا؟ برای که فیهل علیکم غضبی. خب اگر غضب خدا حلال شد چی میشود؟ حلول کرد چی میشود؟ فرمود و من یحلل علیه غضبی فقد هوا. این تهدید را در کنار اون وعده ذکر فرمود. فرمود و اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. این چه این نیست که فقط ما قهار باشیم، مغفرت ما هم همچنان هست، هر که توبه کند راه برای او باز است. لذا در این کریمه اگر فل جمله اشاره کرد فرمود به این که ولا تعثوا فی الارض مفسدین، در سوره طه هم به بعد وعده هم به بعد وعید اشاره کرد. والحمد لله رب العالمین.